أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد أهل بيته الطاهرين. در تفسیر سوره شمس به آیه شریفه فألهمها فجورها و تقواها رسیدیم. اولین نکته که اشاره بکنیم، این فا در اینجا عاطفه و عطف میکنه الهمه ها رو به سباها، به این معنا که و نفس و ما سباها، قسم به نفس و تسلیه نفس یا کسی که او رو تسلیه کرد، حالا با احتمالات چهارگانه‌ای که گفتیم و اشاره خواهیم کرد. فعل همه ها فجوره ها و تقوه ها، پس آن یا و آن چه یا آن کسی که یا آن الهامی که الهام شد یا الهام کرد به نفس. چی الهام کرد؟ فجور نفس رو و تقوای نفس رو که حالا راجع به صحبت کنیم. نکته اول پس این عطف به سواهاست، یا به همین جهت هم قسم برش وارد میشه. یکی از موارد هشتگانه هفتگانه قسم میشه و شمس و زهاها و القمر ازا تلاها و نهار ازا جلاها سه و لیل ازا یخشاها چهار و سماع و ما بناها پنج و نور ارض و ما تهاها شش و نفس و ما سواها هفت. عطف به ما سواها اون وقت می فرماید که فالهمه ها فجوره ها و تقواه ها، یعنی به نوعی می شه گفت و قسم به اون کسی که یا آن الهامی که یا آن چیزهایی که الهام کردن به نفس. چون هم که گفتیم چهار احتمال در رابطه با ما سواها و ما تهاها و ما بناها وجود داره که اینجا هم طبیعتا در اینجا وارد می شه. اولیش این که بگیم این ما به معنای من، ما تهاها یعنی من تهاها، ما سواها یعنی من سواها و ما الهمه ها هم که هست یعنی من الهمه ها. دومیش که ما رو مستری بگیریم که گفتیم که اشرافی اشکالی کرده بود، فخر رازی اشکال رو پذیرفته بود و ابن عاشور اشکال رو رد کرده بود. ما هم گفتیم به نظر اشکال قابل رده و میشه ما الهمه ها یعنی و الهام او، نفس و ما سواها، نفس و تسلیه نفس، الارض و ما تهاها، ارض و گسترش ارض، و سماع و ما بناها، آسمان و بنای آسمان، و انجام نفس و تسلیه نفس و الهام نفس. البته اختلافی با ابن عاشور داریم در این که ایشون فاعل اینجا رو نه اون تسلیه میگیره، لزومی نداره الهام شده به نفس، چی فجور، اون الهام فجور و تقوا به نفس، به این هم قسم خورده شده. سومین احتمال که گفته شده بود که باز در کلام ابن عاشور بود که ما الهمه ها رو بگیم الهامی که خدا آن را الهام کرد، کما اینکه گفته بود و سماع و ما بناها یعنی آسمان و بنایی که خدا آن را بنا کرد، عرض و قسم به زمین و گسترشی که خدا آن را گستراند. اینها خود موردش میشه. احتمال چهارم هم مرحوم آقای مصطفی مطرح کرده بود که بسیار احتمال خوبی بود بگیم که ما الهمه ها به معنای همون ما بناها، مثل ما بناها، مثل ما تهاها، اینها یعنی همه عواملی که به گسترش زمین انجامید، همه عواملی که به بنای آسمان انجامید، همه عواملی که به تسلیه نفس کمک کرد و باعث شد، همه عواملی که به الهام. ایشون نکته خوبی هم داشت، گفته بود اینجا نگفته که و اون ایجاد زمین، تکوین زمین، تکوین آسمان، گفته بود اون عواملی که تسطیح زمین رو آورد، نه ایجاد زمین رو، عواملی که بنای آسمان رو آورد، نه تکوین آسمان رو، مکون و موجد خداست، ولی عواملی هستن به تسطیح کمک میکنن، عواملی به تسلیه کمک میکنن، عواملی به الهام کمک میکنن، که اینها میتونه خیلی هاشن بحثای امروزی اگه مطرح بکنیم بحثای ژنتیک هم باشه که یه ذره جلوتر بریم بهش میپردازیم. همه این چهار احتمالی که در مایه موصوله اونجا شده بود یا مایه مستری، خب در اینجا فعلهمه ها هم در ماش مایه محذوفش میاد. اما لغت الهام از لحمه است. لحمه به معنای ورود شیء به باطن شیء دیگره و التحم شیئون به همین جهت یعنی بلعیدن، که تعبیری دارن التحم الفسیلو مافزر، یعنی این بچه شطور هرچه در سینه گاو بود رو بلعید، یعنی به باطن خودش فرو برد. التحمه و تلحمه هر دو به این معنی است. یعنی همه خود فرو دیگه به سینه، که در سینه شطور بود، نه حالا گاو و شطورش رو شما یکسان بگیرید. التحم از فسیلو مافزر، یعنی بچه شطور هر آنچه در سینه شطور ماده بود بعد شیر بود. اما همه رو بعضی هم گفتن بلا فاصله، یعنی این که همچی یه جا بلعتو کرد. از این لغت دو سه تا واژه دارن، لحم یعنی پرخور، گفتون داشت عباس قلی خان پسری، پسر بی ادب و بی هنری، یک بیتش هم داره که هرچه دادن به دو، هرچه می دادن می گفت شکم است، مادرش مات که این چه شکم است. حالا اینم لحم یعنی همین پرخور. البته لحم به معنای بسیار عطا کننده هم هست، ملهم، ملهم، ملهم و ملهم هم باز به معنای پرخوره، این آدمی که زیاد میخوره، در حقیقت هرانچه هست رو به باطن خودش فرود میده. از این واژه الهام گرفته شده که الهام به معنای القاء چیزیست در باطن فرد. بعضی از لغویین گفتن الغا از ناحیه خدا، راقب به صراحت اینو داره، لسان العرب به صراحت داره. بعضی ها مطلق گفتن که مطلقش به نظر درست بخواهیم گفت یا شاید هم حالا به نوعی بیان میکنیم، یعنی هرچه در دل حاصل شود، حالا ممکنه خدا ایجاد کنه، ممکنه الهامات شیطانی باشه. اگر گفتیم الهام یعنی هر آنچه خدا به دل می اندازد، اون وقت چیزایی که به دل می افتد و خدا نکرده، اینها الهام نیست، شبه الهامه. اگر گفتیم الهام یعنی هر آنچه که در دل پدید می آید، اون وقت این به معنای الهام دو جور میشه: الهامات الهی که خدا آورده، الهامات غیر الهی که حالا بهش اشاره میکنه. گفتم مجموع البحرین تقریبا صریح، اساس البلاغم زمخشری نوعی عبارت داره که شاید دال بر این باشه که الهام مطلقه. نکته مهم کار بحث امروزمون تقریبا همش به این انشالله خواهد گذشت، شاید هم سعی کنیم دیگه به فردا نکشه بحثش. فارق بین وحی و الهام و چیستی الهامه. بذاره بحث یه مقدار حاشیه میگیریم از بحث تفسیر، این بحث رو بهش توجه بکنیم. ببینید لغت وحی در قرآن بر غیر آنچه در پیامبران وارد میشه اطلاق شده، داره شیاطین یوهون الی اولیاءهم، یعنی حتی شیاطین رو گفته وحی میکنن، یا مواردی که میگه اوحینا الی ام موسی، مادر حضرت موسی که پیامبر نبوده، یعنی به دلش انداختیم. حالا مادر حضرت موسی را هم بگید پیامبر بوده، دیگه حتما زنبور عسل پیامبر نیست. اوحینا النحل ان اتخذی من البیوت من الجبال بیوتا، نحل که مادرش حتما پیامبر نیست، وحی به اون معنا صورت نگرفت. بعضی از کسایی که وارد شدن فارقه های راست خواستن بین وحی و الهام بذارن، و این فارق ها هم در کلام مفسرین معاصر هست. گفتن وحی اون چیزیست که منبعش رو فرد میداند، ولی الهام میدونه از ناحیه خداست ولی نمیدونه چجور آمد. در نظر تعریف غلطیست، بخاطر اینکه منبعش رو میدونه یعنی از ناحیه خداست دیگه، یعنی حالا واسطه رو نمیشناسه، بگیم پس بگیم منبعش رو میدونه. شاید مراد اینه که مثلا اگه شما واسطه رو میشناسید میشه وحی، اگه واسطه رو نمیشناسید میشه الهام. این بحث رو اینجوری ادامه نمیدیم واقعیتش. علتش هم اینه که اینجور امور یک سری مفاهیمی هند که تجربه برای خیلی از ماها نشدن یا همه نوعش نشدن، مثل خود وحی. وحی که بر پیامبران میشه، واقعیت اینه که این بحثا اخیراً میشه که آیا این به صورت تصویری بوده به صورت صوته، ما نمیدونیم. یعنی واقعیت داستانی که من تجربه نکردم، نمیدونم چجوری اینقدر سفت میگیم که اینجوری یا اینجوری نیست. چون یه وقت میگیم اون نوعی که هست محال عقلیست، خب میگیم پس نمیتواند باشد. اما خب ممکنه همه نوع بوده باشه، ما که خبر نداریم چیست که بگیم این از این نوع هست و از این نوع نیست. خب ممکنه دو نفر که با هم حرف میزنن صد جور با هم مطلب رد و بدل کنند، ما چه میدونیم وحی چیست؟ بعدم این که واقعیت این به ما تا حالا وحی نشده که ما جنسشو بدونیم چگونه است. یعنی چیزی رو داریم حکایت میکنیم که هیچ تجربه ای ازش نداریم، صاحبان تجربه هم راجع به تجربه شون اونگونه که مطلب رو کاملا بخواد توضیح بده بیان نکردند، و ما بقیه که اومدن توضیح دادن هیچ کدومشون هم این تجربه رو نداشتن، بلکه یک از دور شروع کردن داستان رو با تشبیه به بحث منامات و بحث دیگه تصویر سازی هایی در مسئله انجام دادن. قبلا هم یه بار دیگه در بحث وحی این مطلب رو گفته بودم که من وارد این بحث نمیشیم، از باب این که نه حقیقتش این حرفایی که زده میشه رو بتونیم بگیم درسته نه بتونیم بگیم غلطه، من نمیدونم چجوری بوده. یعنی شما میگید که این نحوه رابطه پیغمبر با خدا این سطح بوده، خب من نبودم اونجا که بدونم. آیا میتونم بگم محال است که اون گونه که گزارش کردن دیگرانه؟ چه میدونم، شاید راست، شاید هم که شما دیگران که اومدن تبیین کردن گفتن. ما اونی که فعلا وحی رو کنار بذاریم، چون واقعیت اینه وحی برای اوحدی من الناس در طول تاریخ اتفاق افتاده، هیچ دلیلی هم نداریم که از یک سنخ باشه، یعنی این که یه جور باشه دلیل نداریم، شاید صدها نوع وحی داریم. وحی که به پیامبر شده شاید غیر اون سبکی بوده که به حضرت موسی شده، یعنی انواع مختلف رابطه خالق با مخلوق ممکنه تصویر باشه، همش هم بهش گفتن وحی به عنوان جامعی که درش وجود داره. حالا ممکنه تصویری بوده، ممکنه صوتی بوده، ممکنه صوتی تصویری بوده، ممکنه استشمام بوده، ممکنه اصلا در خیال طرف تصرف کردن. قبل مسلمش رابطه بوده، مطلبی گرفته شده و ما از ادله دیگری صاحب ثابت کردیم که اونا صادقند. وحی کنار بذاریم چون واقعیتی نمیگم، نمیدونیم، یعنی واجبه همینجور تیری در تاریکی چیزی ناشناختهی رو تحلیل میکنیم. اما در رابطه با خودمون و اون چیزهایی که تجربیات درونی خودمون هست یا حتی اکثر تجربه تعداد بیشتری از انسان هاست، یعنی تجربه هزاران نفر هست که آدم میتونه از اونها با پرسجو آرام آرام به ماهیت داستان بره، نه وحی. این بحث رو دو جا به طور بسیار مفصل من بحث کردم، یکی در بحث تحریر توحید در بحث نبوات و مناماتی که قیصری داره، اونجا به طور مفصل بحث کردیم. یکی هم در بحث های منظومه، در بحث فریدهی که در محاسبه و مراقبه داره، اونجا به طور مفصل بحث کردیم. ولی یکی هم که منتشر شده و چاپ شده، جلد دوم همین کتاب تحریر توحیده، یکیش نه هنوز، خب شاید سلطاش باشه. به صورت فعل جملم در بحث سحر بحثش کردیم، در بحث فقهی که سحر بحث میکردیم، بحث فقه اونجا بحثی فارغ بین اینا رو از مرحوم مجلسی و اینا هم گفتیم. تقریبا هم همه کسایی که وارد شدن نمیدونن، همجور ابهامی در داستان هست دیگه، فارغه هایی میگن. امروز نه به اون تفصیلی که در اون بحث ها بود، در حد یه گزارشی که این فعلا الهام بحث تفسیریمون معلوم باشه اشاره بکنیم. ما قدر مسلم در درون خودمون یک کششهایی داریم، بهم میگیم فطرت. فطرت میله، میله به کماله، گزاره نیست، یعنی علمی نیست. شما میل به سمت کمال دارید. قبلا هم گفتیم که امکان نداره انسان در خلاف کمال خودش بتونه رفتار بکنه. به خاطر اینکه در اون بحث ادله عقلی که مطرح شد در اصول، اونجا این بحث رو داریم که شما اصلا تحییج نهاییتون به سمت عمل بعد از پذیرش منافع برای خودتون. گاهی اوقات منافعتون رو در چلو کباب و سیری لحظه‌ای میدونید، گاهی اوقات منافعتون رو منافع اخروی میدونید، گاهی اوقات فکر میکنید که اگر ایثار بکنید به نفعتونه. یعنی اون چه چیزی منفعت من است یه لحظه، این رو با عقل و با استدلال میشه بهش رسید، ولی تشخیص این که این منفعت من است اگه تمام شد، دیگه انسان به سمت او حرکت میکنه. زمان که چیزی که به ضرر انسان، انسان احساس میکنه او رو بدش میاد، به نفعش نیست، باعث تضییق وجود اوست، در مقابل اون اولی که باعث سعه وجودی او میشه، اون انجام نمیده، ازش متنفره. این فطرته، میل به کماله، از سنخ گزارم نیست، یعنی قضایای علمی نیست، یک کششه. از بچه دو ماهه دو روزه داره تا پیرمردی که در بستر یا پیرزنی که در بستر مرگه، این کشش رو همه داره. دقت کنید، تأکید میکنم گزاره نیست، برای که با فطریاتی که ما در بحث منطق مطرح میکنیم در باب صناعات خمس و انواع اقسام اشتباه نشه، یا با فطریاتی که امثال دکارت و اینا در فلسفه غرب مطرح میکنند که قضا یا قیاسات و معها و اینا، اونا قضیه است. این فطرت با فطریات فرق میکنه. فطریات گزاره، میگه جز از کل کوچکتر است، این یه گزاره است. این فطرت ما که در بحث درون خودمونه این گزاره نیست. هر کسی دلش میخواد لذت بیشتر ببره، دلش میخواد کیف بیشتر بکنه، دلش میخواد سعی بزرگتر پیدا بیشتری پیدا بکنه، دلش میخواد کمال پیدا بکنه، میل به کمال داره. این همون است که امام در بحثاشون اجازه دارن که آقای کارتر هم دنبال خداست، خودش نمیدونه، یعنی فطرتاً میل به کمال داره. میخواد کمال چیه؟ قدرت مطلقه، میخواد به سمت قدرت مطلق بره، قدرت مطلق خداست. یعنی همه ناخودآگاه به سمت او کشش دارند. دومین چیزی که در درون همه انسان ها هست عبارت است از این که ما یک گزاره هایی داریم که اینها رو به شما حسن آقا عقلی ما به وجدان هممون، حالا این که تعداد اینا زیاده یا کمه چیه بحث دیگریست، ولی ما هممون میگیم عدل حسن، ظلم قبیحه. اون چیزاییست که ما در اصول با همینا میگیم ادله عقلی. این رو تعبیر بعضا ازش بکنیم به فهم ذاتی، یعنی ما ذاتن اینا رو میفهمیم. چیزیست که تو اصول و تو کلام، تو بحثای منطق، تو بحثایی که کسایی که قبول دارن به حسن قوهای عقلی یا حسن قوه ذاتی میگن. این هاینو کشش نیست، گزاره است. یعنی هر عقلی میگه که فرض بفرمایید ایزا غیر قبیحه، ممکنه انجامش بده ها، به خاطر این که منافع دیگری میاد روی میشینه. در اون بحثای عقلی گفتیم اون که آخر شما انجام میدی جمع جبری همه چیزه. یعنی شما میگی ایزای غیر قبیحه، ولی از اون وقت یک کیفی هم داره، جمعش به اینه که یه وقت انجام میدی. چرا؟ به خاطر اینکه الان فکر میکنی این بیشتر به نفع توه، اشتباه مثلا میکنی. یا مثلا این که ظلم قبیحه، اینها اموری هست که میشه بهشون گفت یک نوع از الهامات الهی هست. یعنی چیزهایی هستن، در همه هم هستن، به این سنخ به نوعی در همه موجودات این هست. اون فطرتی که همه درشون هست، حتی در مرغابی و پلنگ و در هم حیوان چرنده و پرندهی هست، اون فطرت هست به نوعیش، در ما کامل تر شدش. در انسان ها این نوع فهم ذاتی ها به نسبه به حسن و قوه وجود داره. این که مثلا شما میخوام مثلا زدن این که حرف بی دلیل نمیپذیرید، اون فطرته، ساختار شماست. اما اینی که میگید حرف بی دلیل غلط است، گزاره این الهام. ما چیزهایی که در درون ما به نحو گزاره وجود داره، حسن و قوهایی که میتونیم اونها رو به نحو گزاره تقبیح کنیم، تحسین کنیم، بپذیریم، هست و نیستش رو بگیم، خیلی ها میگن خدا از این سنخه. یعنی در وجود انسان‌ها به نحو حسن و قوه ذاتی، مثل حسن و قوه ذاتی تصدیق صانع وجود داره. انسان‌ها تصدیق صانع دارن، همه قبول دارن صانعی دارن. این از این نوع دوم میشه. حالا در مورد این که کدوم قضایا از این سنخی یا نیست ممکنه بحث کنیم. یعنی ممکنه هم از کسایی بگن نه اصلا انسان ها هیچ نحوه همچین گزاره ندارند، مثل آمپیوستا تو ملاح جدید این نوع منتفی میدونن، اون فطریات دکارتی که گفتم تو صحبتم اونا از این سنخه، اولیات از همین سنخه. این اصلی که ما برهان نداریم، ضرورت عقله، اجتماع نقیزه، محاله، این از همین نوع فهم ذاتی ماست. اینها در وجود همه هست. یه سریش مربوطه به دایره عقل نظری است، مثل همین هفته گفتیم. یه سریش هم مربوط به دایره عقل عملی است، مثل حسن و قوه عقلی که میگیم قبیح هست، حسن است. حتی ضرورت ها، اولیات، اینجور اموری که ما با فطرتمون در میاریم، اینا از همین فهم ذاتی است. پس نوع اول فطریات هم فطرت، فطرت میل گذاره نیست. نوع دوم چی هم؟ نوع دوم گزاره هایی هستن که در درون همه ما طبیعه شدن، دلیل هم نداریم براشون، اما همه ما اونو دردش میکنیم. نوع سوم که حالا محل بحث ماست، که این مهمتره به نوعی، اینه که انسان ها در اون دوتای اول همه با هم مشترکن. در دوتای اول فطرت و الهام نوع اول همه با هم مشترک. اینم الهام، حالا خواهم گفت این الهمها فجورها و تقواها، چون فراگیره این همین هم الهام نیست در فطریاته، این همین نوع دومیست که بشه اشاره کردیم، حالا بعدا بازش میکن. چون داره میگه به انسان، به همه انسان ها ما نیاد دادیم، در همه هست. اما در بعض از انسان‌ها یه چیز سومی پدید میاد که این ممکنه بعضیا اول مرسون پدید نیاد، در برخی این حاصل بشه، اون برخی هم گاهی زیاد براشون پدید میاد، گاهی کم. خودش چیه؟ اصلش اینه که ما در درون خودمون گاهی اوقات یک حسی داریم، یهو یک مطلبی در دلمون، حالا گاهی یک صورتی رو میبینیم، گاهی یک گزاره‌ای رو میفهمیم. یعنی گاهی به تعبیر میگیم به دلم افتاد. مطابق این به دلم افتاد، باز توجه کنید به دلم افتاد، این معنی عامیانش خیلی با الهام نزدیکه، ولی ممکنه خیلی داشتم از این الهام که الان میخواییم بگیم نباشه. شهودات یعنی این که آدم ها بعضن چیزهایی رو میبینن، از سلخ اونی که شما تو خواب میبینید در بیداری میبینن. اینها رو بهش میگن کشف، شهود، خیال، مکاشفات، در خیلی هم اتفاق افتاده. حالا این ممکنه ببینن، ممکنه بشنون، ممکنه بوش رو احساس کنن، یه بویی به مشامشون بخوره، ممکنه لمس کنند، ممکنه بکشند. هر پنج نوع حواسشم هست، اما گاهی اوقات نه، از باب حس نیست، شهود و مکاشفه و کشف خیال نیست، این از باب الهام. یعنی چیه؟ یه گزاره به دلت میفته، یه هم میگی زید آدم خوبی است، یه به دلت میفته که فردا صبح در مدرسه باشی، یه ها میگی که من خیلی وقتا نمیدونم حالا دوستان براشون پیش اومده یا نیمده، یه ها راه حل یه مسئلهی که خیلی سخت بود یه ها در ذهنت پدید میاد. این ها رو روانشناسا بعضا که اینا رو قبول ندارن نوعای دیگه رو تحلیل میکنن، اما عرفا و متکلمین بعضا اینها رو میگن اینها چیزهایی است که از بیرون به فرد الهام میشه. خیلی روانشناسا مثلا میگن خیالاتی است که شما در ذهنت داری، حواست نیست، مغزت داره همینجوری بدونی که خودت بدونی کار میکنه. اون شماری هم که میبینی در حقیقت یک نوعی جنونه. جنون یعنی چی؟ یعنی که مغز در اختیارش رو از دست قدرت کنترل شما خارج میکنه. یه چیزی میاره تو ذهنت، نمیخواستی بیاد خودش میاره. بعضی وقتا تعابیری هم دارن، یه چیزایی دیدید شما لحظه قبل از اتفاق چیزی رو فکر میکنید دیدید، این در همه پیش میاد. یعنی این که شما یه لحظه میگه اینه که من همین صحنه رو دیده بودم، که فکر میکنی اینو قبلا دیدی. اینو میگم یک اشکال ذهنیه، باید صورت رو اول چشم بگیره ببره به حافظه، بعد بیاره اول میبره به حافظه، بعد میاره تو ذهن شما. یعنی اشکال ذهنی در خستگی های شدید اینا پدید میاد. اصلا میگم داره برش مطرح کرده اما شناسه اینا رو میگم مانه هر دوارم. خب این چه نکته که پیش میاد، این هر دو هست، ممکنه در بعضی از دوستان زیاد پیش اومده باشه، ممکنه کم، ممکنه هم نشده باشه. تو شهوداتش برای کسایی که ریاضت میکشن و کشف و کرامت میکنن و تلاش میکنن و اینا زیاد تر میشونن. فیل جمعه نمیشه به دروغه، به خاطر اینکه اینقدر زیاد نقلش به حد تواتر رسیده که این فیل جمله هست. این آدم هایی که تلاش های بسیار زیادی میکنن شهودات بسیار زیادی دارن. اینجا مخدرات تأثیر داره، به خاطر هم مثلا خیلی از صوفیه که میخوان برن به بنج رو میارن چون خیالاتی میکنه. خود عرفان سرخپوستی یه بحثی در عرفان سرخپوستی معروفه، یه چیزی میخورن میرن تو حالات یه چیزایی رو میبینن. در آدم هایی هم که نبعدن چلده های زیادی میشینن، ریاضت های زیادی میشینن، مواردی که دارن اینم هست. پس ببینیم، دوباره بگم، سه نوع ما چیز در درون خودمون حس میکنیم یا میتوانیم حس کنیم. خدا پیغمبرش رو وحی بذارید کنار، وحی مال پیغمبران ما نمیدونیم چیه. یک، فطرتمونه که میل به کمال داره. دو، یک گزاره هایی در دلمون هست که همه درش مشترک، فطریاتمونه، ضرورت هامونه، حسن و حب عقلیمونه. دومی که بر برخی هست برخی نیست، که اون هم بشنگیم الهام، دومی هم بشنگیم الهام، اما سومی هم بشنگیم الهام، شاید الهام به من الاخص همین سومی باشه که معروف تره. اون چیزهاییست که در شما پدید میاد یا از جنس صورت کشف و شهود بش میگن، یا از سنخ گزاره است. علم شهودی نیست، یک گزاره علمی در ذهنتون میفته که به این میگن الهام. یعنی اینو زیاد بده، میگه آقا من نشسته مثلا ده شب به دلم افتاد برم ببینم پشت دیوار خونمون چی، رفتنم ای آتیش گرفته، چیزی ندیدی، یه گزاره ای در ذهنت اومده. چیه؟ اینکه برو پشت دیوار خانه ات را ببین. حالا این به صورت خبری باشه یا به صورت انشایی باشه، میگه این یهو ساعت یک به ذهنم رسید این احوال فلانی رو پرسم که چیه، زنی زدم من اتفاقا مریض شده، هیچ جام خونش نید. اینا گزاره است، نه بوی شنیدی نه حسی دیدی. این های مصیبتی درشون هست که حجیتش در انسان ها چیست. یعنی از نظر هم مراتب سیر و سلوکی ها عرفانی ها میگن، هم در شریعت خوره این الهام ها حجت در ما یادن. یک، دو، اصلا اینا درست درمونه یا باطله. یه ملاک اولیه بدم که بعد گزارش حرفای عرفا و دیگران توش بدم. اون ملاک کلیش اینه که اینها رو شما هم شهوداتتون رو هم کشف کراماتتون رو اگر براتون پدید آمد و الهاماتتون رو باید با یک سنجی، با یک مقیاسی بسنجید. مثل هر چی دیگه باید باید رفت غلط. اینو گفتم مقیاسش اینه که اونها رو بر شهودات پیامبران عرضه کن، نباید خودتون عمل کنید. اگر مخالف شهودات پیامبران و کشف و کرامات پیامبران و دستورات پیامبران باطله، اگر موافق خوبه، اگر نه موافق نه مخالفه، مثل همین دستانیه که شب الان به دل افتاده پاشی بری حرم، یا ماشین بریم مثلا پرو، حالا با وسواس و اینا ممکنه وسواس باشه که حالا خواهم گفت بهش میگن وسوسه شیطانه، ممکنه واقعا الهام باشه. این معیارش چیست؟ معیارش بسیار معیار سختیه و این سومین نوع سخت داره. اونایی که 100% مخالف تو رو به دلت میفته آقا من نباید نماز بخونم، این باطله. به دلت میفته من باید نماز صبحمو بعد از وقت بخونم، خوبه. اما اونایی که به ظاهر من موافقه با شهودات و کشف و کرامات و دستورات پیامبرانه، چون اونا هم دیدن هم فرض این که میگن باید به او بسنجید، اینه میگن شما یه مسیری دارید میرید که یکی زودتر رفته، اون قطعا درست رفته، شما باید نقشه مسیر رو از او بگیرید. اون جایی که اشتباه داره نفست میگه این داری به پیچ نمید در رست از اون که رفته ببرز. به نهی سجاده رنگیل کن گرد پیر مغان گوید، اونو بپرس که سالک بیخبر نبود زراح و رس و منزلا، این رو بپرس یاد رسش خدا. باید این کشف و کرامات و این الهامات خودتون رو با کشف و کرامات و الهامات پیامبران چکار کنید؟ راست بیازمایی کنید. این معیار رو بگید. خب نکته ای که وجود داره این که اولین مسئله این که همینجا فهمیدیم فرق بین وحی و الهام، چون وحی کلن از سنخ کشفه، یعنی وحی دیدن، شنیدن، بویدن، لمس کردن، سوری، اون که معروفه، ولی با همه اینا شاهده از این سنخ نیست. تو گفتم ما وحی نمیدونیم چجوریه، ولی اون که معروفه اینه که وحی از سنخ صورت رضا از سنخ کشفه، در حالی که الهام از سنخ گذار، از سنخ گذار است. این یک اختلاف ماهویه، یعنی وحی از اون نوع کشفیه حصول مطلب در ذهن انسانه، در حالی که الهام سنخ گذاریه. این برابر تعریف معروف از وحی، ولی خب ممکن هم است نه وحی هم اصلا که قداره بوده باشید. مرحوم حاجی سبزواری ایشون میگه ببینید این چیزایی که به ذهن شما میاد بهش میگه خواطر، چون آدم هایی که میرن تراغ سراغ مراقبه و محاسبه و نشستن، میگه اینها چهار نوعه. قیصری هم میگه، منطقه قیصری یه نوع دیگه میگه، یه نوع دیگه میگه، مال گزارشی میگه. میگه یه تنیش خواطر رحمانیست، اوناست که مستقیما ناحیه خدا در ذات انسان قرار داده میشه. یه چیزی به دلت میفته، این خواطر، این خاطری، چیزی که به خطور میکنه در ذهن شما و رحمانیست. نوع دوم خواطر ملکیست یا ملکی درسته شد، یعنی اونهایی که توسط فرشتگان آمده. نوع سوم بهش میگه حواجس با هی دو نقطه، هی دو چشم، یا بعضا تعریف میکنن ازش خواطر جنیه. نوع چهارم هم خواطر شیطانی است. پس هر چه به دل الهام میشه یا هر چه دیده میشه مراقب باید باشه. این بعضا صد هزار این اشتباهاتی که مردم عوام دارن از اون کاری که طرف رفته و جلو رفته بهتر آن، چون ممکنه وارد بشه و الهامات همه الهامات شیطانی باشه. یعنی این آدمی که یه چیزی به ذهنش میرسه یا اینا به ذهنش خطور میکنه، اگر مسیر درستش درفته باشه و مقیاسش نباشه، ممکنه این خواطر شیطانی باشه. فارغ این چارتا چیه جای خودش نمیخوام بگم، مراجعه کنید مفصل تو اون بحث تحریر توحید اونجا نوشتیم، یعنی گفتن ما تشرش کردیم. اما از کجا بفهمیم که این خواطری که به ما میرسه خوبه بهش عمل بکنیم یا نه؟ این دست در خوابم میاد، خوابم یکی از این سنخاز، البته اینا در دیداری رفت تو خواب میشه منامات، اما اونا تقریبا از این سنخه. حالا شما خواب میدید کجا میدید عمل بکنیم؟ خب شاید خواب شیطانیه، میگه آقا من در خواب اینو دیدم، خدا میدونه اگه خواب بوده حجته، اولا که حالا دیدی یا ندیدی نمیدونم، راست میگی انشالله، ولی اگرم راست میگی حالا کی گفته باید درسته، من هرچی خواب میبینی درسته، حالا این الهامه، یه چیزی مثل الهام، از کجا باید باید عمل بکنی؟ یه کاش شاید از قدرسان ازش اطاعت نکنی. کی میگه اینو ملک یا حالا حتی جن به ذهن تو انداخته حواجبه؟ حالا وای به حال اینکه خدا نه، شاید شیطان به رو تو انداخته، شیطان به جلد رفته به تعبیر آمیانش، فارغ های براش گذاشتن، گفتن این که ببینید نتیجه شو ببینید توجه به خداست، یکی دیگه گفتن ببینید به سرعت تغییر میکنه یا نه، اونایی که الهامات غیر الهی باشه به سرعت تغییر میکنه، صوفیه یه حرفای دیگه دارن که خیلی هم قابل فهم نیست، گفتن بره به قلبش مراجعه کنه، اگر از ناحیه راست وارد میشه اینا الهیست، اگر از ناحیه چپ یا از پشت وارد میشه این شیطانیست، اما اینا معمولا جسم نمیه که چپ و راست داشته باشه، اینا در رابطه با این دارن که معمولا باید به چه کار بکنن، با ذکر مثلا میگن باید سه بار بزنن از طرف راست بزنن به طرف چپ، از این کارهایی که نمیدونیم چقدر سرسواب داره، اما یکی از ادلش نگیدونید آیا اینها از مسیر ریاضات صحیح آمده یا از غیر ریاضات صحیح آمده، معیار اصلیش همون اولیش که گفتم، معیار اصلیش اینه که اینها رو باید با چی سنجید؟ با تجربیات صحیح. تجربه صحیح چیه؟ کشف و شهودات پیامبران، میشه دستورات دینی، یعنی اگر کسی از مسیری افتاد باید ببینه آیا این چیزهایی که بهش رسیده حالا چه از سنخ صورت که بشه کشف و مکاشفات، چه از سنخ الهام که میشه گزارشات و گزارها، اینها رو باید عرضه کنه به تجربیات کسانی که در اون تجربیات چیان صحیح تجربه هاشون، اونا رو عرضه کنه، اگر به اونا مطابق درسته، اگر مطابق نیست اینا باطل شیطانیه. گفتم مشکل داستان جای پیدا میشه که شما نمیتونید مطابق، نه مطابق نیست، یعنی که مثلا به دل افتاده یه نکته این که حالا نمیتونی بگی این با اسلام مخالفه، نه اسلام موافقه، نه به نفعش چیزی، نه به نفعش چیزی نیست، این ها رو اون وقت باید رفت به سمت این که آیا این که به ما رسیده سریع الزوال، تأثیر عاجل داره، خیر کاملی درش هست، این رو بررسی کرد، ولی این ملاقاتشان خیلی ملاقات قابل اعتمادی نیست. پس عملی کنیم، ما گفتیم الهام مطابق اصطلاحی که گفتن با وحی چه فرقی میکنه نمیدونیم، چرا؟ چون وحی نمیدونیم چیه، وحی نمیدونیم چیه، چون نمیدونیم چیه که نمیدونیم اینه با او بگیم فارغش چیه، اگر میتونیم بگیم که وحی مربوط به پیامبرانه و الهام ممکنه در پیامبران هم بوده باشه، ولی الهام در غیر پیامبران، اما الهام چیه؟ الهام به دو چیز اطلاق میشه، یکی اون گزاره هایی که گفتیم فطریات ماست، نه فطرت، فطریاتمونه، گزاره هایی که در وجود همه آمده، تعبیر کردیم که فهم ذاتی ماست، همه هم در این نوع از الهام شریک، اما این الهام معمولا تعبیر الهام به معنی الاعم، الهام سوم، این نوع سوم الهام به معنی الاخص بود، یعنی چی؟ یعنی اون چیزهایی که یک بر بعضی از انسان هاست، دو از سنخ گزاره است، و سه یه رو به دل میفته، اگر اینی که به دل شما افتاد از سنخ محسوسات بود این کشف و کرامات، کشف و شهود، اگر از سنخ گذاره بود میشه الهام. الهام درست این نوع سوم یا غلط هیچ دلیلی داریم که ما خواطر شیطانی نداشه نیست. بودم در خواب هم نیست. مراقب باشید یه کسی که طرف رفته همه این دارم به دست آورده همه جانم رفته ممکنه به سر داره به جهنم میره چون مسیرش درست نرفته. باید حتما اینها رو با آخرین که تکرار بار سوم چهارم مطلبمونه باید با تجربیات اونهایی که این مسیر رو زودتر رفتند و حتما تجربه هاشون درسته یعنی تجربیات پیامبران با الهامات پیامبران با اولیاء خدا اینکه خیلی هم در این بحث هی این مرحله بی همراهی خضر نکن ظلمات هست بترس از پسر از اثر گمراهی این از این رو بترس ممکنه از خطر گمراهی داشته باشه اینکه میگن حتما در این مسیرها باید کسی باشه دست طرف رو بگیره چون تک پرد میره یه چیزایی به ذهنش میرسه اشتباه میکنه اینا رو دائم باید بیان دکون دستگاه ها رو بذارید کنارا خب زین هزاران تن یکیشان صوفی هست ما دقیقی در دولت اونیزی هست این دکون دستگاه به کنار اونایی که واقعا این راه رو بلدن و دستگیر میشن و پیش میبرن یکی هم نواره میداره میگن خوابات رو تعریف کن شهودات تو بگو مخال اون چیزایی که الهامات تو بگو چرا؟ چون الان میگه تو کدوم منطقه ای داری اشتباه میری درست میری اگه پیدا بشه که خیلی هم خوبه اگر یه همچین فردی پیدا بشه دستگیر انسان بشه خوبه اگر در اون خود انسان باید اون رو با دستورات الهی اون رو چه کار بکنه؟ عرضه بکنه بسنجه این در رابطه لغت الهام چون لغت بسیار مهم نیست تو کارمونم بود تو سلسله بحثای تفسیری اون فهم کنم به الهام نرسیده بودیم قبلا تو بحثای گفتم تو بحثای سر مقدمه قیصری و فلسفه گفته بودیم ولی اینجا اجمالا به توضیحی بذارم شاید به اون بحثامون متفاوت تر بود جمعی در اون بحثاش بود ارائه کردیم فردا شب من نیستم از دوستان مرخصی بگیریم پس فردا شب خدمت آریان هم هستیم انشالله پس فردا شب به شب عیده خدمت دوستان